سر کشف شده در دو مقبره عصر امپراتوری هانه، یعنی قرن سوم پیش از میلاد تا نهم میلادی. یک همچین بازه زمانی کارگرایی که توی کوه یینشان یا یینکوشان تو شرق چین کار میکردن اینا رو پیدا کردن. در میان میگن 4942 نوار بامبوی پیدا شده، یک نسخه به اصطلاح متأخر جدیدتر از راهنمای نظامی هنر جنگ وجود داشته، ولی مؤلف این سونبین بوده که تصور میشه از نوادگان سونتزو باشه. هر دو متن احتمالاً بین سالهای 134 تا 140 قبل از میلاد دفن شده بودن، یعنی چیزی حدود 2000 خورده سال پیش. به هر روی خود چینی ها میگن که این یکی از بزرگترین اکتشافات قرن بیستم باستانشناسی چینه. بسیار خوشحال شدم که در خدمتتون بودم با این کتاب تأثیرگذار. در برنامه آینده قسمت‌هایی از هنر رزم رو، یعنی همون هنر جنگ رو، برای شما میخونم که در ایران هم ترجمه شده خوشبختانه. یک آیتم آماده است، این رو بشنویم و برگردیم.
سلام، بذارید همین اول یه اعترافی بکنم. گاهی وقتا کتابا رو فقط به خاطر جذابیت طرح روی جلدش خریدم. جلد کتاب جذابترین و پرکششترین خصوصیتیه که تو مواجهه اول با کتاب بهش برمیخوریم و امروز میخواییم با هم انواع جلد کتاب رو بررسی کنیم. انواع جلد. اگر بخوایم جلد کتاب‌ها رو از نظر میزان سختی دسته‌بندی کنیم، دو دسته میشن: جلدهای نرم و جلدهای سخت. اول از همه میریم سراغ جلدهای نرم. رایج‌ترین نوع جلدهای نرم جلدهای شومیز هستن. جلدهای شومیز به واسطه روکش سلفونی که روی اونا قرار میگیره ظاهر متفاوتی دارن، یا براقن یا ماتن یا ترکیبی از هر دو، یعنی قسمت‌های براق و قسمت‌های مات که به اون یووی هم گفته میشه. خب نوبت میرسه به جلدهای سخت. در مواجهه اول با جلدهای سخت شاید حسی شبیه تخته‌های سلایه برای ما تداعی بشه، اما چیزی که واقعیت داره اون هست که این جلد در اصل یک مقوا با گراماژ بالا هست که بر حسب روکش یا پوششی که روی اون قرار میگیره انواع مختلفی داره. یکی از انواع پوشش، پوشش چرمی است. همونطوری که از اسم این پوشش معلومه، یک لایه چرم نازک و گاهن یک لایه ابر زیر اون به وسیله چسب صحافی روی مقوا با گراماژ بالا نصب شده. نوع دیگر اون پوشش پارچه‌ای است. پوشش پارچه‌ای هم همونطوری که از اسمش پیداست، همونطوری که پوشش چرمی نصب شده بود، به وسیله چسب صحافی روی مقوا با گراماژ بالا نصب شده. نوع بعدی جلدهای سخت جلدهای شومیز سلفوندار هستند که در اصل یک لایه شومیز سلفوندار روی مقوا با گراماژ بالا نصب شده. همونطور که تو قسمت جلدهای نرم گفتیم میتونه براق، مات و یا ترکیبی از هر دو باشه. این نوع جلد به واسطه جذابیتی که دارن بیشتر از بقیه انواعشون مورد استقبال قرار گرفتن. نوع آخر جلدهای سخت هم چیزی شبیه به جلدهای چرم است، روکش گالینگور. اما گالینگور هم مثل بقیه انواع جلدهای سخت به وسیله چسب صحافی روی مقوا با گراماژ بالا نصب شده. نوع دیگری از جلدهای سخت هستن که بیشتر مختص آثار فاخر هستن. این نوع جلد و صحافی از یک قاب محکم که از یکی از چهار روشی که قبلا گفته شده درست شده و یک جلد که باز هم به یکی از همون چهار روش ساخته شده و از انواع جلد سخت هست تشکیل شده. امیدواریم که تونسته باشیم در انتخاب کتاب خوب به شما کمک کنیم.
دوباره سلام عرض میکنم. سخن از سده های منتهی به قرون وسطا شد و خود قرون وسطا درباره سقوط امپراتوری روم شرقی و کتابخانه هایی که بر اساس تعصب به زبان های معدود و محدودی می نوشتن، لاتین بود و یونانی بود و همین زبان ها. من استفاده کردم از این، یعنی جناب آقای رضوی استفاده کردن و خواستن در خلال معرفی کتابی که میکنن این مطلب رو هم دربارش در اون صحبت بکنیم. جناب آقای رضوی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. یه کتابی امروز براتون آوردم که در این حال که یک کتاب درسی هست در خیلی جاهای دنیا برای فلسفه علم، در این حال کتاب ساده ایه که خیلی ساده اومده در واقع سیر علم رو و شکلگیری علم جدید رو توضیح داده به صورت تاریخی، در این حال که مسائلش رو هم بررسی کرده و اولین مسئله که مطرح میکنه تأثیر علم بر فلسفه است. حالا ما در برنامه پیش گفتیم که به هر حال ادیان ابراهیمی خیلی چالش داشتن با فلسفه، بعد از اون علم یه سری چالش ها با فلسفه داشته، حالا یه سری شاخه ها جدا شدن از فلسفه و الاخر.
این علم آقای رضوی منظور علوم پایه است به اصطلاح امروز، درسته؟
بله بله.
اصولا چرا توی فلسفه علم یا تاریخ فلسفه علم از علوم پایه استفاده میکنن نه علوم دیگر؟
در واقع خب اون علومی که تأثیر گذاشتن بر فلسفه مثل فیزیک، مثلا فیزیک بله، یه علم بسیار بنیادین و پایه است و خیلی تأثیرات گذاشت روی فلسفه.
به اصطلاح جهان مادی رو تعریف میکنه برای ما.
بله، مثلا در فیزیک ارسطویی، ارسطو خب فیلسوف بود و فیزیکش هم در حوزه فلسفه بود. مثلا میاد در واقع حرکت رو یه جوری درونی توجیه میکنه، در اشیا انگار یه طبعی هست که به یه سمت حرکت کنه، ولی مثلا نیوتن از بیرون اشیا توضیح میده و مثلا جسم به ضربه وارد میشه حرکت میکنه و اینا.
حتی فلاسفه یونان هم اگر به متافیزیک نمیپرداختن به اینها میپرداختن، به ریاضیات میپرداختن، به موسیقی میپرداختن، حالا به عنوان علم و هنر، به همینها، درسته؟
بله بله کاملا. و در واقع یه سری کشفیاتی که شد، یه سری چیزا که پیشرفت کردین، یواش یواش مثلا دیدگاه انسان به در واقع آسمان عوض شد اصلا. حالا من یه تیکه از خود کتابو براتون میخونم در صفحه در واقع 158. اینجا در مورد گالیله یه توضیح میده، میگه که گالیله سطح ماه را مشاهده کرد، در رصد ماه به جای آن که سطحی یا کره صاف و صیقلی را ببیند منظره ای دید که خیلی با مناظر زمین تفاوتی نداشت. سطح ماه دارای کوه‌ها، دره‌ها، پرتگاه‌ها و نظیر اینها بود. دیگر زمین نمی‌توانست به این اعتبار یگانه انگاشته شود. در واقع پیامد اصلی همه کشفیات تلسکوپی گالیله این بود که تمایزی را که میان زمین یگانه و اجرام آسمانی متفاوت با زمین ولی کامل وجود داشت از بین برد. اگر ماه چنین چشم‌اندازی داشته باشد، چرا دیگر سیارگان و ستارگان چنین چشم‌اندازی نداشته باشند؟ چرا حیات در اجرام آسمانی دیگر ممکن نباشد؟ یعنی اینجا یه سری تغییرات داره رخ میده که
زمین از مرکزیت جهان خارج میشه.
دقیقاً انسان مدرن وقتی به آسمان نگاه میکنه حسش با اون انسان باستانی فرق داره یا حتی قرون وسطایی. و چیزای اتفاقات دیگه میفته. خیلی‌ها شروع میکنن به زبانهای خودشون کتاب مینویسن.
بله.
از جمله مارتین لوتر که انجیل رو به آلمانی ترجمه میکنه. گالیله هم همین کارو میکنه، در واقع میاد مطالب رو به ایتالیایی مینویسه و خیلی ها بهش اعتراض میکردن که تو چرا به زبان کوچه و بازار داری حرف میزنی، و دغدغه اونها این بود که انگار که علم داره تنزل پیدا میکنه، تو داری شأن علم رو میاری پایین. خب قدما خیلی این اعتقاد رو داشتن که حکمت از دست اکثریت باید دور بمونه و فقط یه عده خاصی باید دسترسی داشته باشه. ولی خب یواش یواش فیلسوف ها در واقع و دانشمندا شروع کردن به نوشتن به زبان خودشون. حالا مثلا بحث زیادی در مورد گالیله هست، مثلا تکفیرش که خیلی بحث مهمیه. البته قبل گالیله کوپرنیک هم بود، اون همین بحث رو مطرح کرده بود که زمین مرکز نیست، ولی کتابش اولا بعد از مرگش چاپ شد و در واقع این تغییرات رخ میده و دگرگون میشه جهان در واقع، در یعنی از همه لحاظ اتفاقات مختلفی میفته، مثل نهضت روشنگری، مثل انقلاب صنعتی، مثل در واقع رنسانس، همه اینا با هم شکل میگیره و جامعه مدرن رو میسازه.
چقدر مسئله زبان مؤثر بوده. آقای رضوی خواهش میکنم که فصول کتاب رو به ما بگید چیا هستش و بفرمایید که مشخصات چاپی کتاب چی هست.
بله، فصول کتاب، خب اولش که فصل اول میگه فلسفه علم چیست.
بله.
فصل دوم تاریخ مختصر اندیشه های علمی از دوران باستان تا رنسانس، خیلی خلاصه. بله. بحث هایی میکنه در باره بطلمیوس، ارسطو، تیماوس، افلاطون و الاخر.
خب
فصل سومش جالبه، با کی شروع میشه؟ با فرانسیس بیکن. خیلی فرانسیس بیکن اهمیت داره تو فلسفه، چون اصلا ماهیت علم رو یه جورا یه جور دیگه میدید. مثلا ارسطو در متافیزیک این بحث رو مطرح میکنه که آقا دانش متافیزیک فایده ای نداره، ما متافیزیک رو فقط میخونیم برای اینکه خوانده باشه، برای اینکه به شناخت برسیم، هیچ فایده این علم نداره به اون صورت. ولی فرانسیس بیکن این بحث رو مطرح میکنه که نه، تا کی ما بخوایم اینجوری ادامه بدیم دور خودمون بچرخیم؟ علم اون چیزیه که ما رو به طبیعت غلبه بده، اون علم اون چیزیه که در واقع ما رو به رفاه برسونه، ما رو به آسایش برسونه، تکنولوژی تولید بکنه و الی آخر.
فصول دیگه؟
فصول دیگه انقلاب کوپرنیکی. فصل 5 جانشینان کوپرنیک، به راه برونو کپلر. فصل 7 گالیله. فصل 8 رنه دکارت. فصل بعدی جهان پیش از نیوتن، آیزاک نیوتن، تحلیل هیوم از الیاس، اینم خیلی مسئله مهمیه در فلسفه و در علم. فصل 11 علم و نظریه علمی در قرن 19. فصل 12 انیشتین، که اونم یک فصل مجزا داره برای خودش. فصل 13 نظریه کوانتوم.
بسیار عالی. مشخصات چاپیش چیه این کتاب؟
خب این کتابی که الان من دارم، این الان اول کتاب، اون صفحه اولی که شما باز کنید یه چیزی نوشته، میگه کتاب برجسته دانشگاه تهران در رشته فلسفه سال 1377 و کتاب تشویقی سال 1379. اینی که من الان دارم چاپ 98 انتشارات سروش.
بسیار عالی. لابد 500 نسخه نه؟
اجازه بدید من یه نگاه بندازم.
بعد که دیدید بفرمایید مترجم کیه؟
چاپ اول تا چهارم 7000 نسخه.
خوبه خوبه. کتاب درسی بودنش البته اهمیت پیدا میکنه تو این قضیه. مترجم کیه جناب آقای رضایی؟
مترجم آقای دکتر علی حقی.
بسیار عالی. یه کتاب فلسفی 7000 در شمارگان خورده در طی سالها، بسیار بسیار شایسته تحسینه. سپاسگزارم. شنوندگان عزیز در خدمت های رضوی بودیم. خواهش میکنم استراحتی بفرمایید و ادامه برنامه. سلام بر عزیزانی که این برنامه رو میشنوند. چه کسی کلاغ رو اختراع کرد؟ این یک سواله، اما سوالیه که شاید یک کودک بپرسه، شاید هم کسی که برای کودک می نویسه یا شعر میگه این سوال رو بپرسه، یعنی علی اصغر سید آبادی. تصویرگرش هم حسن آمکنه، تیراژش هم 2000 نسخه است. خیلی خوشبختم نشر چشمه. بخش هایی از کتاب چه کسی کلاغ را اختراع کرد و براتون میپرسم. بابا شاید همین حالا یکی در بزند و بگوید پسرت سر پسر مرا شکسته، خواهش میکنم تو باور نکن. بابا شاید فردا خانم معلم زنگ بزند و بگوید پسر شما کلاس را شلوغ میکند، خواهش میکنم تو باور نکن. یا شاید حتی بگوید نمره های پسر شما افتضاح است، اما خواهش میکنم تو باور نکن. راننده سرویس مدرسه هم شاید بخواهد چیزی بگوید، خواهش میکنم حرف های او را هم باور نکن. اصلا حرف های هیچ کسی را باور نکن. اولیور عزیز، ویلبر عزیز، یعنی دو برادری که دو برادران رایت که هواپیما را اختراع کردند. سلام، دست شما درد نکند که هواپیما را اختراع کردید. آیا شما می دانید چه کسی بلیط هواپیما را اختراع کرد و چه کسی گران شدن بلیط هواپیما را؟ گنجشک عاشق شد، گنجشک رفت عروسی کرد و گنجشک شست و شست و شست، گنجشک جارو کرد و جارو کرد و جارو کرد، گنجشک آشپزی کرد، گنجشک بچه دار شد، گنجشک دیگر وقت نداشت عاشق بماند. آقای دانشمند، آیا دلت نمیخواهد بچه های همه جای دنیا دعایت کنند؟ من راهش را بلدم. دستگاهی اختراع کن که مشقهای ما را با خط ما بنویسد. معجونی بساز که با خوردنش درسها را حفظ کنیم. یادت باشد معجونت تلخ نباشد. آقای دانشمند، خانم دانشمند، آقای مخترع، خانم مخترع، شما که یک عالم کتاب خوانده اید، شما که یک عالم درس خوانده اید، هنوز نمی دانید بچه ها شکلات را بیشتر از آمپول دوست دارند؟ و من دوست دارم انار را روی شاخه درخت ببینم. وقتی به من خندید گفت مرا بچین بچینم. آقای ادیسون سلام، اگر زنده بودی الان چه چیزی اختراع می‌کردی؟ آقای ادیسون باز هم سلام، آیا شما می‌دانی چه کسی کلاغ را اختراع کرد؟ این هم شعر نو بود، البته شعر آزاد بود، از علی اصغر سید آبادی، کتاب ونوشه که بخش کودک نشر چشمه هستش. امیدوارم که از این کتاب خوشتون بیاد. نمیدونم چه سالی منتشر شده، سالشو میگم، سال تابستان 88 چاپ شده. امیدوارم که پیداش بکنید و ازش لذت ببرید. فعلا تا بخش دیگری از برنامه. اما کتب مرجع، و در کتب مرجع فرهنگ ها و واژه‌نامه ها. این دفعه میخوام یک فرهنگ فارسی دری دری فارسی، یعنی همون زبانی که طالبان سعی میکنه اون رو در افغانستان از بین ببره، براتون میگم. دری هم در حقیقت همون فارسی هستش، ولی به شیوه دیگر در گفتار و در نوشتار به کار میره، در به کارگیری واژه ها، افعال و گاهی جمله سازی. فرج خاچاتوری پارسادانیان این کتاب رو تعلیف کرده، این فرهنگ رو، توسط فرهنگ معاصر منتشر شده و چاپ اولش هم 1385 در 2000 نسخه بوده. میگه کاری که آقای پارسادانیان انجام دادند، گرچه فارسی زبان مادریشان نیست، ولی خدمتی است که در حقیقت به زبان فارسی یا دری یا تاجیکی به جای آوردند. اینو دکتر ستوده میگه، خدایش رحمت کند. میگه که جایی ممکنه که کمتر زبانی در جهان یافت میشه که دو یا سه اسم در دو یا چند کشور زبان رسمی و جاری و معمول باشد. جایی فارسی بگویند، همان را جایی دیگر دری بنامند، و در جایی تاجیکی. به قول عاطف اصفهانی، سه نگردد بری شمر، او را پرنیان خانی و حریر و پرند. بسیاری از گونه های قدیم واژگان فارسی که در آثار نویسندگانم به کار رفته در این کتاب ملاحظه میشه، مثل خیو به معنی آب دهن. فردوسی میگه زدیدار پیران فرو مانند، خیو زیر لبها برفشاندند. بعدش هم خود آقای پارسادانیان چیزی مینویسه، اهداف تألیف و شیوه بهره‌گیری از فرهنگ. یادتون باشه فرهنگ، حالا اینو نمیشه گفت دو زبانه، ولی دو سویه هست به عبارتی، چون فارسی و دری یک زبانن، ولی بخشش فارسی اول معنیش به دری رو میذاره و بخش دیگرش الف تا یا دری معنی فارسیش رو میذاره. من تردن للباب کاتوره ای یک جا رو میارم یه، مثلا یاد آوردن، یاد دهانی کردن به دری، یادداشت به فارسی، به دری خط پرزه. یا مثلا یه گلی به نام یاسمن، دریش میشه چنبیلی. یخبندان، دریش میشه یخبندی. یا چیزی که برای ما مثلا ممکنه فحش باشه، در زبان دری یک واژه کاملا مؤدبانه است. مثلا فرض بکنید به جای اشتباه کردن میگن غلط کردن. برای ما این غلط کردن توهینه، ولی در زبان دری توهین نیست، بسیارم مؤدبانه است. مثلا یک پارچه در فارسی و در دری یک انداز. یک راست در دری سر راست، یک کراست. در فارسی یک و نیم، در دری یک نیم. یواشکی مخفیانه در فارسی پت پت، در دری. یه قلدقل بازی رو میگن پنچاق بازی، همون پنجست. یا ییلاق و خانه ییلاقی رو در زبان دری میگیم سیفیه. حالا دیگه بعد چیزایی که خود به اصطلاح زبان دری داره، که دری اول بعد معناش به فارسی میشه. مثلا دالنخود به دری که همون عدس ماست. درخشش دری به معنای جلای ماست. اگه بخوام بگن رخت کنی، یه دری شکنی. آخرین کلماتش رو میارم، مثلا به جای یافتن در دری استفاده میشه یابیدن. یا خیلی عجیب، به جای به اصطلاح غرور گفته میشه ویار، در حالی که ما اصلا ویار رو یه چیز دیگه ازش مراد میکنیم. این کتاب برای داستان نویسا خیلی مناسبه، برای کسانی که به هر طریق از منابع افغانستانی استفاده میکنن. امیدوارم که این فرهنگ به کار اونها بیاد. دوستان عزیز، این برنامه هم به پایان خودش نزدیک میشه. تا چند لحظه دیگه ما از شما خداحافظی میکنیم، شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم، شما هم ما رو دعا بکنید. وقت شما به خیر، خدا نگهدار.
و فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
یادمان
کرمانشاه، سرزمین همیشه استوار و زایشگاه یادمانهای تاریخی و باشکوه است. هر یادمانی در کرمانشاه خود گنجینه ای از هنر و معماری ایران زمین می باشد. بخشی از یادمان‌های ارزشمند استان کرمانشاه در منطقه صحنه واقع‌اند. یکی از یادمان‌های تاریخی صحنه، حمام قدیمی محله پاچمن است. این حمام قدیمی‌ترین حمام منطقه است. یادمان، حمام قدیمی پاچمن، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در گنجینه یادمانهای کرمانشاه و در منطقه صحنه حمامهای تاریخی جایگاه ویژه‌ای دارند. از مهمترین این حمامها حمام قدیمی است که در محله پاچمن در حقیقت صحنه روزگاری بسیار فعال بوده و امروزه به عنوان یک یادمان اون را میشناسیم. از مهمترین ویژگی‌های اولیه این حمام این هست که درب ورودی آن به قسمت جنوب غربی است که در حقیقت مستقیم به سربینی این